بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 313.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بقی الکلام فی توضیح التفصیل المتقدم و اصله من العلامه. خاطر مبارکتون باشه با این فاصله‌ای که عرض کنم افتاد بین جلسه گذشته و این جلسه، من یه برگشتی داشته باشم. اول این مسئله خاطرتون باشه، در جواز بیع مجهول مع ذمیمه المعلوم سه تا نظر مطرح شد. نظر اول این بود که جایز نیست. چرا؟ علتش این بود که گفتیم ذمیمه معلوم به مجهول نه تنها مجهول را معلوم نمی کند، بلکه خود اون معلومم با مجهول با هم دیگه مجهول محسوب میشه. بعضیا گفتن نه، بستگی داره که اون مجهولی که در کنار معلوم قرار میگیره تابع باشه یا مقصود. اگر تابع باشه اشکال نداره، اما اگر خودش اصلی باشه توی بی، مقصود باشه، اون بی باطله. بعضیا هم گفتن نه، ذمیمه مجهول به معلوم بیش صحیحه، مشکلی نداره. این سه تا نظر. در تأیید قول سوم، هفت تا روایت مطرح شد. مرحوم شیخ انصاری اشکالاتی به اون روایات کرد. این تا اینجای بحثمون. البته آخر کاری هم ایشون گفت که اگر شما میخواید از این روایات یه قاعده عام در بیارید، ما قبول نداریم. اما اگر میخواید عرض کنم خدمت شما فقط تو اون مواردی که روایات گفتن، فالامرو سهلون، به شرط که اجماع جلوی ما رو نگیره. این گزارشی از این 5-6 صفحه. الان میخوایم بریم سراغ اون قول دوم که تفصیل بود. یعنی قول سوم رو ادلش رو ذکر کردیم، هفت تا روایت. قول دوم که میگه فرق است بین این که مجهولمون تابع باشه یا مقصود باشه. اگر تابع باشه مجهول اشکال نداره، اما اگر خودش مقصود به استقلال باشه بیعش صحیح نیست. میخوایم بریم سراغ اون قول یه مقداری ببینیم اونجا چی باید بگیم. ایشون میفرماید اصل این قول دوم از جناب علامه است. ایشون در قواعد فرموده که هر مجهولی که مقصود بالبی لا یصح بیعه، بیعش صحیح نیست ولو معلومم بیش ذمیمه بشه. اما بیع مجهول با انضمام به معلوم اذا کان تابعا یجوز، اگر تابع باشه اشکال نداره. بعضی از متأخرین هم این تفسیر رو پذیرفتن. فقط ما یه نکته‌ای که اینجا داریم و محل بحثمون هست و باید یه مقداری بازش بکنیم و تقریبا تا آخر این مسئله ما گرفتار این نکته هستیم، اون اینه که مرادمون از تابع و مقصود چیه؟ یعنی چیا تابع محسوب میشن، چیا مقصود به استقلال محسوب میشن. ایشون، حالا من یه گزارش بخوام عرض بکنم، تو این 7-8 صفحه‌ای که ما عرض کنم در پیش داریم، 4 تا معنا برای مقصود و تابع ذکر میکنه. بعدش هم بعضی از این معانی، بلکه کل معانی رو رد میکنه و یه جمع‌بندی میکنه. این تمام این 7-8 صفحه‌ای است که ما از بحثمون تو این مسئله باقی مونده. معنای اولی که ایشون برای مقصود و تابع میکنه، که میگه عمدتاً این معنا رو ما از عبارات قواعد و تذکره میفهمیم، یعنی از علامه. ایشون میدونی چی گفته؟ گفته آقا مراد از تابع اون چیزایی است که توی بی به عنوان شرط مطرح میشه. اما اگر اون چیز به عنوان جزء مبیعی توی بی مطرح بشه، اون میشه مقصود. ببین، یه وقت هست شما مثلا میگه من دابه رو میخرم به شرط این که حامله باشه، حمل داشته باشه. یعنی حمل رو چیکار کردی؟ به عنوان شرط ذکرش کردی، این میشه تابع. اما اگر گفتی نه، من دابه رو میخرم و حملش رو، یعنی مجموع دابه و حمل، ام و هم رو با هم میخرم، اینجا هم میشه جزئی از مبی و میشه مقصود. بعد دیگه ایشون یه عباراتی رو متعدد، شاید 7-8 تا عبارت رو از قواعد میاره، از تذکره میاره، که جاهای مختلف از عبارت ایشون این استفاده میشه. حالا اینا دیگه باید بخونیم، اجازه بدید یه دو صفحه‌ای رو الان باید بیشتر عبارات ایشون رو بخونیم. بقی الکلام فی توضیح التفصیل المتقدم، که همون قول دوم بود، و اصله من العلامه، یعنی اصل این تفصیل از جناب علامه است. قال فی القواعد فی باب شرط العوضین، کل مجهول مقصود بالبی، اگر مجهولمون مقصود به بی باشه، لا یصح بیعه، بیعش صحیح نیست، و ان انضم الی معلوم، اگرچه منظم شود، ضمیمه شود، اون مجهول به معلوم، و یجوز مع الانضمام الی معلوم اذا کان تابعا، جائز است با فرض انضمام اون مجهول به معلوم، به شرطی که مجهولمون چی باشه؟ اذا کان اون مجهول تابعا، تابع باشه. ورتضا حاضر تفسیر، کنار این ورتضا بنویسید معنای اول، البته کنار این ورتضا نه، سطر بعدش که میگه الا ان مراده هم من المقصود و تابه. ورتضا حاضر تفسیر جماعت هم من تأخر عن، متأخرین از علامه جماعتشون همین تفسیر رو پذیرفتن، الا ان مراده هم من المقصود و تابه غیر واضحه، مرادشون واضح نیست. و الذی یظهر من مواضع من القواعد و التذکره ان مراده به تابع، اون چه ظاهر است از جاهای مختلف قواعد و تذکره این است که مراد ایشون به تابع، ما یشترط دخوله فی البی، و بالمقصود ما کان جزءا، اگه شرط باشه تابعه، اگر جزء باشه مقصوده. حالا عبارات ایشون ببینید، الان کنار این المقصود و تابع شما نوشید معنای اول، معنای دوم عرض کنم سه صفحه بعده، یعنی صفحه 316 اون آخر صفحه سمت تابعه، حالا بهتون عرض میکنم جاشو. عبارت اول از قواعد، قال فی القواعد فی باب شرط فی ضمن البی، در اون بحثی که اگر کسی شرط در ضمن بی بکنه حکم شیعه ها، ایشون در باب شرط در ضمن بی اینجوری فرموده، فرموده لو شرط ان العمت حاملون، اگر یه عمه کنیزی رو خرید شرط کرد که این حامله باشه، اوه دابه کذالک، اسبی رو خرید شرط کرد که این حامله باشه، ها صحه، این بی صحیحه. دوستان این که میگه صحه یعنی چی؟ یعنی ولو اون حمل رو ما برامون مجهوله، چون حمل معمولا مجهوله دیگه، چون به نحو شرط بوده اشکال نداره. اما لو با ادابه و حمله ها، ببینید اینجا دیگه نمیگه با ادابه و شرط حمله ها، میگه با ادابه و حمله ها، اول جاریت و حمله ها، این بطله. چرا؟ لان کل ما یصح بیعه منفردن لا یصح جزءا من المقصود، حمل مجهوره دیگه، بیعش منفردن جائز نیست، لذا به عنوان جزئی از مبیع هم جائز نیست، و یصح تابعا، اما اگر تابع بود به صورت شرط بود اشکالی نداشت. عبارت دوم، و فی باب ما یندرج فی المبیع، ما یه بحثی تو فقه داریم، این ما یندرج فی المبیع یه بحثی است تو فقه، که اگر من مثلا فرض کنید خونه رو به شما فروختم، چی همراه خونه باید به شما تحویل بدم؟ لامپاشو میتونم باز کنم یا نه؟ موکتشو میتونم جمع کنم یا نه؟ پردهشو میتونم بردارم یا نه؟ این نمیدونم کولرشو میتونم بردارم یا نه؟ اینا جزء مبیع هست یا نه؟ عبد رو وقتی میفروشم، باغ رو وقتی میفروشم، مثلا اون داس و اون نمیدونم فرض کنید قیچی و ابزارالات، اینا جزء باغ یا نه؟ جدای از باغ، ربطی به باغ نداره. ما یندرج یعنی ما یدخلو فی المبیع، اگر یه مبیعی رو من معامله کردم چی باید باش بدم؟ مثلا عبدی رو من فروختم، میتونم لباساشو از تنش در بیارم بعد تحویل بدم یا نه؟ دیگه عبدو که فروختم لباساش باهاشه. ها یه مواردی رو ذکر میکنه، میگه این، بعد میرسه به عبد. از صاد قال از سادس العبد، یعنی پنج مورد رو ذکر کرده، ششمی میگه عبده. حالا اگر ما عبدو فروختیم چی باید به همراهش بدیم بره؟ میگه ولا یتناول ماله الذی ملکه مولاه، شامل نمیشود بیع عبد مال اون عبد را که به تملیک او در آورده مولاش. آخه ممکنه مولا بالاخره این چند سالی که این عبد مال او بوده یه چیزایی بهش داده باشه، این چیزایی که داده و به تملیک او در آورده اینا ایشون میفرماد شامل نمیشه. یعنی وقت عبد و فروختی اونا رو لازم نیست تحویل مشتری بدیم، الا ان یستثنیه المشتری، مگر اینکه مشتری اونا رو استثناء کرده باشه. مشتری بگه من این عبدو میخرم، لباساش هم باید باش باشه، شرط بکنه که اینم باشه اینم باشه. ان قلنا ان العبد یملک، اگر گفتیم که عبد مالک میشه، فینتقل الى المشتری مع العبد، اینجا منتقل به مشتری میشه با عبد. البته این که میگیم منتقل به مشتری میشه با عبد، نه اینکه ملک مشتری میشه ها، نه ملک خود عبد باقی میمونه چون قرار شد عبد رو مالک بدانیم، اما همراه خود عبد میاد طرف مشتری و طبیعتا از این به بعد مشتری بخواد تو اون اموالی که مال خودشه، عبد بخواد تو اموالی که مال خودشه تصرف بکنه، نیاز داره به این که اجازه بگیر از مولای جدیده. چون میدونید اگر عبد رو ما مالک هم بدانیم تو تصرف در انبارش باید از مولاش اجازه بگیره. فینتقل الى المشتری مع العبد و کان جعله للمشتری ابقاء له على العبد و کان جعله، قرار داده مال عبد را برای مشتری ابقاء له على العبد. این که ما میگیم این مال مال مشتریه، نه این که ملک خود مشتریه، نه، ابقاء له على العبد یعنی این باقی میمونه برای عرض کنم اون عبد، عرض کنم خدمت ابقاء له یعنی ابقاء اون مال، یعنی به خاطر باقی نگه داشتن اون مال بر عبد. در واقع این که میگه مال مشتری قرار میده مال مشتری، یعنی این پیش عبد باقی میمونه، اینجور نیست که برای بایع باقی بمونه، نه، پیش عبد باقی میمونه، میاد طرف مشتری، این رو تعبیر کرده که این مال مشتری است. فیجوز ان یکون مجهولا او غائبا، حالا اگر مشتری از روز اول نمیدونسته که بایع چیزایی به آقای عبد داده، این مهم نیست، مجهول باشه غائب باشه این مهم نیست. و اما اذا احلنا تملکه، اگر ما محال بدانیم تملک عبد را، و باعه، دارید و باعه رو تو عبارت بعد از تملکه بنویسید و باعه، اذا احلنا تملکه و باعه و ما معه، بعد آقای بایع فروخت عبد رو و اون چه که با اوست، اینجا ایشون میفرماد سار جزءا من البیع. چرا؟ چون فروخته با چی؟ مالک خودش که مالک نمیشه، باز میخوام عبد که خودش مالک نمیشه، در واقع مشتری چی خریده، بایع چی فروخته، هم عبدو خریده هم لباساشو خریده، هم عبدو خریده هم لوازمشو خریده. این لوازم هم ملک خود مشتری عبد نیستا، چون احل نا تملکه هم. اینجا در واقع این لوازم این آقای عبد میشه چی؟ جزی از مبی. فیعتبر فیه شرایط البیع، اینجا دیگه لازمه که از روز اول آقای مشتری علم به اون لوازم داشته باشه، چون یکی از شرایط مبی همینه دیگه، شرایط بیع این است که مبی روشن باشه. اینم یه عبارت دیگر از علامه. و به مثل ذالک، یعنی مثل همین کلام قواعد است، در فرق بین جعل المال شرطا و بین جعله جزءا، به مثل همین مطلب در فرق بین قرار دادن مال به صورت شرط و بین قرار دادن اون مال به صورت جز، صرح فی التذکره فی فروع مسئله تملک العبد و عدمه، در فروع مسئله تملک عبد و عدمش، اونجا که آیا عبد مالک میشه یا نمیشه، اونجا تصریح کرده تو تذکره، بعدم علت آورده معللا به کونه مع الشرط، گفته میدونی چرا ما میگیم در صورتی که شرط باشه علم لازم نیست، با زمینه معلوم شما میتونی معامله کنی ولو اون اموال عبد مجهول باشه، به خاطر این است که کونهی یعنی مال عبد مع الشرط کما الابار و اخشاب سقوف، شما وقتی یه خونه ای رو مثلا میخری لازم نیست حتما بدونی چند تا از این تنه های درخت تو سقفش به کار رفته، چاه رو شما میخری لازم نیست دقیقا بدونی چه مقدار آب توشه، اینا در این دیگه در واقع حالت تابع داره. میگه مع شرط کما الابار، یعنی اگر شرط بشه حالت اینجوری رو داره، اما اگر جز باشه نه، اگر جز باشه حتما باید معلوم باشه. و قال فی تذکره، عبارت چهارم، ایشون در تذکره ایزن فی باب شروط العوضین، در باب شروط عوضین فرموده لو با الحمل مع امه جاز اجماعا، اگر هم رو با امش بفروشه این جایز است اجماعا. ببینید این عبارت یه مقداری نسبت به عبارتهای قبلی گنگه، چون مع امهی با الحمل مع امهی ظاهرش جزئه یا شرطه؟ ظاهرش جزئه، و اگر جز باشه این نباید جایز باشه چون حمل مجهوله. عبارت تذکره رو من مراجعه کردم که این عرض کنم خدمت شما مشکل حل بشه، تو خود تذکره چیزی نداره، همین گفته لوبا الحمل مع امه جاز اجماع. فقط یه دو صف بعد این عبارت یه عبارتی داره، دقت کنید، میگه وفیه اشکال، وفیه اشکال یعنی تو این جاز اجماعی که گفتیم اشکاله. اقربهو الجواز ان کان الحم تابعا للمقصود و الا فلا، اگه هم تابع باشه جائزه و الا اگر تابع نباشه جائز نیست. اینو بعدش ایشون میگه، اما باز اونجا هم نگفته مراد از این تابع و مقصود چیه، اگه شرط باشه تابع، اگر جز باشه مقصوده. لذا به نظرم این عبارت یعنی این مورد چهارم خیلی نمیشه ازش استفاده کرد که اگه شرط باشه جائزه، اگر جز باشه جائز نیست. شاید به قرینه عبارات دیگر ایشون مثلا خواسته همچه استفاده ای رو بکنه. مورد پنجم، و فی موضع من باب شروط فی العقد، در باب شروط در عقد فرموده لو قال بعتو که هازه دابت و حملها لم یسه اندن، اگر بگه دابه و حملش رو فروختن این صحیح نیست. لما تقدم من ان الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا، هم چون مجهوله نمیشه مستقلا فروختش نه به عنوان جزء، اما طبیعتا میخواد بگه اگه به صورت شرط باشه اشکالی. و قال ايضا لو باع الحامل وشرط للمشتري الحم صح، اگر حامل فروخته بشه و شرط بشه به نفع مشتری هم این اشکال نداره، لانه تابع. مثل چی؟ که اساس الحیطان، حیطان یعنی از کنم پایه دیوارها. مثلا شما یه کسی رو مثلا فرض کنید یه خونه رو فروخته، یه باقی رو فروخته که دورش دیواره، لازمه حتما ما مشخص کنیم که پایه این دیوارها از بتون مثلا یا از بتون نیست، اینا لازم نیست دونسته بشه. این مثل اون میمونه که اساس الحیطان. و الم یسح زمه فی البی مع الام، و الم یسح ذنبه فی البی مع الام للفرق بین الجزء و التابع، اگرچه صحیح نیست ضمیمه کردن این هم در بی با ام، ضمیمه کردن یعنی چی؟ یعنی به صورت جزء، للفرق بین الجزء و التابع، چون اگر جزء باشه نمیشه فروخ، اما تابع باشه اشکالی نداره، این دوتا با هم فرق میکنه. و فی موضع آخر لو قال بعتو که ها به شیات، اگر در موضع دیگر گفته اگر بایع بگه بعتو که هازه شیات، شیات جمع شاته دیگه، گوسفندان رو من به تو فروختم، و ما فی زراعها من اللبن، این و ما ظاهرش جزئه یا شرطه؟ جزئه. میگه لم یجوز عندنا، اگه با اینجوری بفروشه جایز نیست، اما انگار میخواد بگه اگر به حالت شرط باشه این اشکال نداره. آخرین عبارت، و قال فی موضع آخر لو باع دجاجتا ذات بیزتن، اگر مرغی رو بفروشه که تو شکمش تخم مرغ وجود داره و شرطها، شرط بکنه اون بیزه رو، این صحه، اما و انجعلها جزءا من المبی، ببینید که خیلی صریحه، اگر قرار بده اون بیزه رو جزئی از مبی لبیرسه. ایشون میفرماید و هاذهی کلها صریحه فی عدم جواز ذم المجهول علی وجه الجزئیه من غیر فرق بین تعلق القرض الدائی بالمعلوم قبل مجهول، یعنی قرض دائی مهم نیست، قرضی که انگیزه شراء شده باشد اون قرزه مهم نیست، مهم این است که به وجه جزئی بوده یا به وجه شرط بوده. مثلا اگه جزء بوده باید حتما معلوم باشه، که اگه معلوم نباشه باطله، اگه به نحو شرط باشه مجهولم که باشه اشکالی نداره. خب عرض کنم خدمت شما، ما تا به حال چه کار کردیم؟ تا به حال تو بحث امروزمون یادتون باشه اون عرض کردم اون سه تا قول ما اول مسئله داشتیم در بیع مجهول منظم به معلوم، قول دومش تفصیل بود، قول سومش ادلهشو گفتیم ردم کردیم، قول دوم که تفصیل بود الان داریم اون رو بحث میکنیم. تو تفصیل گفتیم اگر تابع باشه بی اشکال نداره، مجهولمون تابع باشه، اگر مقصود باشه بی اشکال عرض کنم خدمتون داره، باید حتما معلوم باشه. تو معنای این تابع و مقصود تا یه حرف زدیم، هشت هم مطلب آوردیم که در واقع این تأیید بشه. اون معنای اول تا به حال این بود که مقصود اونیست که به عنوان جز در بی مطرح بشه، تابع اونیست که به عنوان شرط مطرح بشه، تمام شد. حالا تا به حال ما عبارات مختلفی رو از تذکره و قواعد مطرح کردیم که اینها تأیید میکرد این معنا رو. ایشون در حدود یه نصف صفحه، یک صفحه‌ای، خب یک صفحه ایشون میخواد یه مطالبی رو ذکر بکنه برخلاف اون چه که علامه در قواعد و تذکره میگفت. یعنی این شرط و جزء رو که ملاک قرار داد علامه، اینو میخواد یه جور رد بکنه. این رو که بریم جلو مقدمه میشه برای معنای دوم، دقت میکنید، بعدش میخواد معنای دوم رو ورود پیدا کنه. ایشون میگه مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد همین مطلب رو که اگر مجهول تابع باشه بی صحیحه، اگر مقصود بلاصاله باشه بی صحیح نیست، همین رو ذکر کرده اما به علامه نقد کرده. گفته این که بعضی ها گفتن که عرض کنم خدمت شما اگر به نحو جز مبیع قرار داده شده باشه بی باطله، اگر به نحو شرط قرار داده شده باشه بی صحیحه، این حرف درستی نیست. چون چه فرقی میکنه؟ بالاخره اونی هم که شرط قرار داده شده اونم بالاخره بخشی از بیعه، اونم باید معلوم باشه. این که من توی بی به نحو شرط بیانش بکنم یا به نحو جزء بیانش بکنم، این اثری در صحت و فساد نداره. یه وقتایی به نحو شرط در بی میاد اما چون مشروط هم از جمله مبیعه حتما لازم معلوم باشه. یه وقتایی هم به نحو جزء قرار داده میشه اما در عین حال صحت بی متوقف نیست بر عرض کنم خدمت شما معلوم بودن اون جزء. لذا این جزء و شرط بودن اثری تو بحث ما نداره. و همین فرمایش جامع المقاصد ظاهر کلام شهید اول و شهید ثانی در لمعه هم هست. اینا میدونی چی فرمودن؟ فرمودن در فرضی که ما قائل بشیم مثلا عبد مالک نمیشه، گفتن تو این صورت اگر بایه عبد رو بفروشه و شرط بکنه که مشتری شرط بکنه که مال همراه عبد با خود عبد باشه، در صورتی که ما عبد رو مالک چیزی ندانیم. ایشون میفهمد اگر مالک نمیدانید، اینجا اون مالک همراه عبد اگر شرط هم شده باشه باید معلوم باشه. ببینید ولو به عنوان شرطه اما میگه باز باید معلوم باشه. چرا؟ چون اونم به بخشی از بیعه دیگه در واقع، یعنی اونم در واقع میخواد به تملیک این آقای مشتری در بیاد. شیخ طوسی هم دوستان در مسئله اشتراط مال عبد فرموده لازمه که مقدار مال همراه عبد معلوم باشه. یه حرفای دیگری هم زده شهید اول، هم یه عبارت دیگه داره، اینا رو عبارتشو بخونیم. وقد ذکر هازا، این هازا رو میدونه من به چی میزنم؟ این که اگر مجهول تابع باشه بی صحیحه، اگر مقصود باشه بی صحیح نیست. این رو ذکر کرده و قد ذکر هازا المحقق الثانی فی جامع المقاصد، اینو ذکر کرده. کجا ذکر کرده؟ این آدرسه فی مسئله اشتراط دخول الزرع فی بیع الارض. اگه من زمین کشاورزی رو فروختم با زراعتش باید تحویل شما بدم یا نه زراعتش جداست؟ تو اون مسئله این حرفو فرموده. قال اونجا میدونی یه عبارت دیگه هم داره و ما قد یوجد فی بعض الکلام، اونی که گاهی پیدا میشه تو بعضی از کلمات ظاهرا مرادش همین حرفای علامه است که تو این دو صفحه خوندیم، من ان المجهول ان جعل جزءا من المبی لا یسه. اگر مجهول جزئی از مبی باشه بی صحیح نیست، و ان اشترط صحه، اما اگر به صورت شرط داخل بی باشه این صحیحه، و نحو ذلک و مانند این حرفا فلیسه بشه. این فلیسه دوستان خبر اون ما قد یوجده، ما قد یوجد فی بعض الکلام فلیسه بشه، این حرف درستی نیست. چرا؟ لان العباره لا اثر لها. یعنی چی لان العباره لا اثر لها؟ یعنی این که شما به نحو شرط بیانش بکنی یا بیانتو برگردونی به نحو جزء بیانش کنی، این اثری نداره. و المشروط یعنی اون چه شرط می شود، محسوب من جمله المبی، اینم بالاخره جزئی از مبیعه. حالا ولو شما اسم جزء نیاوردی، ولانه لو با الحمل والام سهل بی ولا یتوقف علی بیعها و اشتراطه. اگر یک کسی حمل و ام رو با هم معامله کنه که حمل میشه چی؟ میشه جزء. ایشون میگه بازم بی صحیحه و متوقف نیست بیعش بر این که حتما به صورت شرط باشه. ولا یتوقف علی بیعها و اشتراطه، لازم نیست حتما به صورت شرط باشه. نه به صورت جزء هم که باشه حمل مجهول بودنش اشکالی نداره. پس معلوم میشه یه وقتایی جزئه اما بی صحیحه، یه وقتایی عرض کنم شرط اما بی صحیح نیست. و هو ظاهر من الشهیدین فی اللمعه و الروزه. چی گفتن اینا؟ حیث اشترطا، چون شرط کردن این دو بزرگوار، فی مال العبد المشروط دخوله، در مال عبد که شرط شده دخول این مال، فی بیعهی یعنی وقتی عبد رو مشتری میخرید شرط کرد که اون امواله مثلا لباس تن این عبدم باهاش باشه، ها، شرط کردن چی رو؟ استجماعه لشروط البیع. این استجماعه مفعول است برای اشترطا، شرط کردن شهید اول و شهید ثانی که شروط بیع حتما باید اینجا باشه. شروط بیع باشه یعنی چی؟ یعنی اموال همراه عبد باید حتما معلوم باشه، ها، با اینکه شرط بودا اما گفته باید معلوم باشه، مجهول بودنش مانعه. وقد صرح الشیخ فی مسئله اشتراط مال العبد به اعتبار العلم به مقدار المال. مرحوم شیخ طوسی هم در مسئله اشتراط مال عبد گفته حتما ما باید علم داشته باشیم به مقدار مالی که همراه عبده، ولو به صورت بگو شرط بیاد تو ضمن بی، ولو به صورت شرط باشه علم به مقدار بی لازمه. و عن شهید، از شهید نقل شده، لو اشتراهو، اگر بخرد اون عبد را و مالهو و مال همراه عبد رو، یعنی هم خود عبد رو بخره هم لباسای تنشو مثلا، هم وسایل شخصیشو بخره، صحه، این صحیحه. ولم یشترط علمهو ولد تفسی من الربا. علم آقای مشتری به مقدار مالی که همراه عبده لوازم شخصیش لازم نیست، تفسی از ربا هم لازم نیست. این تفسی از ربا لازم نیست یعنی چی؟ یه لحظه من دقت کنید، اگر این عبد جزء لوازم شخصیش 100 دینار و 100 درهم هم باشه، فرض بکنید مولا یه خرجی به این میداده، گفت آقا تو زندگی جدای من این اتاق بهت دادم، زندگی جداست، ماهی اینقدر بگیر تو زندگی خودت بگذرم، صرفه‌جویی کرده، پول جمع کرده، فرضم بکنید ما قائلیم که عبد مالک میشود، نه مالک میشه، 100 دینار پیشش هست، 100 درهم پیشش هست، اما مال خودشه دیگه، ها، اما من که این عبدو خریدم نمیدونم این چه همراهش داره، لوازم شخصیش چیه، پولاش چقدر، اینا رو نمیدونم. اگر من این عبدو 80 دینار بخرم ممکنه این کسی بگه ربا پیش اومده. چرا؟ چون من 80 دینار دادم عبد رو گرفتم با 100 دینار، 80 دینار در مقابل 80 دینار 20 دینار رو خود عبد میشه اضافه. میدونید ربای معامله اینجوریه دیگه، شما اگر فرض بکنید دو تا شیء هم جنس رو به هم معامله کردید، دو تا شیء هم جنس یه طرفش زیاده داشت وزنن یا هرچی، این میشه ربا. ایشون میگه تفصیل از ربا هم لازم نیست، یعنی شما لازم نیست بدانی چند درهم و چند دینار او پیشش پوله که بعد اون پولی که دارید به عنوان این عبد و وسائلش پرداخت میکنید نسبت به اون پولی که همراه عبد ربا پیش نه یا تفسیر ربا لازم نیست. چرا؟ چون این اموال در واقع مال کیه؟ بگو. مال خود عبد است، اصلا مال من مشتری نیست. مال خود عبد، ما اون رو مالک میدونیم. میگه لوش تراه و ماله صح ولم یشترط علمه، عرض کنم ولت تفسی من الربا ان قلنا انه یملک، اگر گفتیم عبد چی میشه؟ مالک میشه. اما و ان حل ناملکه، اگر ما محال دانستیم ملکیت عبد را، اینجا اشترطه. اشترطه یعنی چی؟ یعنی باید بدونیم چقدر مال همراهشه. ها؟ باید بدونیم چقدر مال همراهشه. قال فی الدروس، آخرین عبارت، لو جعل الحمل جزءا من المبی، اگر قرار داده بشود هم جزئی از مبی، فالاقوى الصحه. ببینید با اینکه جزءها برخلاف علامه میگه اقوا صحته، لانه به منزله الاشتراط، چون این به منزله شرط، ولا یضر الجهاله، این جهالت ضرر نمیزنه، لانه تابع. انتها و اختاره جمع المقاصد. آخر دعوانا الحمد.